أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز عزك ومحمد وأهل بيته وصحبه عليه وعلى الناس. از صورت مختصری راجع به فواید این تقسیمات عرض بکنیم. اولا جایگاه بحث از فواید هم میتوانه پایان این انواع تقسیم باشه و هم میتواند در آغاز و قبل از ارائه تقسیمات در همون قسمتی که به عنوان تمهید مقدمات و بحث‌های مقدماتی بعضی از نکات رو عرض کردیم اونجا مورد بحث قرار بگیریم، اونجایی که ما عرض کردیم که مثلا جایگاه این مبحث، خود این مبحث تصنیف الاحکام کجاست و احیانا شأن معرفتی این مبحث چیست. یکی از بحثایی که میشه اونجا مطرح کرد این که فواید این مبحث کدوم هست، مخصوصا در مقام استنباط چه فائده‌ای داره که معلوم می‌شود این بحث از جنس مباحث اصولیه و مسائل اصولی است. لیکن ما عرض کردیم چون تقسیمات مقام چهارم رو دیگه باقی موند و نوع اون تقسیمات که در اقسامی که در تقسیمات مقام چهارم یعنی مقام امتثال مطرح میشه در علم اصول در بحث‌های عادی به تفصیل مطرح میشه و قهرن سال بعد این رو طرح خواهیم کرد. اینجا مختصری از فواید بحث کنیم. فواید بسیاری بر این تصنیف و تقسیم مترتب است. می شود این فواید رو به اشکال مختلف تقسیم کرد. یک تقسیم این است که تقسیم کنیم فواید رو فواید عامه و فواید خاصه، یعنی فوایدی که مترتب است بر کلیت این تقسیم. در کل این تقسیمات اصلا چه سودی داره؟ بر اصل این مبحث چه آثاری مترتب است؟ این
دستگاه خاموش بود.
بر اصل این مبحث فواید مترتب، خب این یه بحثه. بحث دیگه این است که بعضی از یه قسم از در واقع فواید است، قسم دیگرش این است که چه آثاری بر بعضی از تقسیمات و در واقع تفاوت‌هایی که بین اقسام وجود داره چه آثاری با اونها مترتب است. بعضی از موارد رو در خلال بحث از همون اقسام خاص عرض کردیم ولی کمتر توقف کردیم بر بیان فواید، چون بنا نبود که تمام مباحث قابل طرح ذیل هر تقسیمی رو یا هر لااقل تقسیماتی که بر هر یک از چهار مقام مربوط میشد رو اونجا بحث کنیم، اینجور بنا نداشتیم. اما از باب نمونه تقسیم به تشریعی و تدبیری رو به اصطلاح الهی ولایی و حکومی رو تفصیلی تر گفتیم. اونجا اجمالاً به پاری از فواید اشاره کردیم. دسته دوم این قسمان به نحوی هستند که در خصوص هر یک از انواع تقسیمات میتوان اونها رو مطرح کرد. این یه تقسیم. پس بنابراین یه تقسیم آن است که ما تقسیم کنیم فواید رو بر فواید عام که بر کل مبحث مترتب است و فوایدی خاص که احیانا بر هر یه از تقسیمات مترتبه، مثلا بین تشریعی و تدبیری، بین امضایی و انشائی، اینجور. این یه تقسیم. تقسیم دیگر اینکه ما بیاییم بر اساس ماهیت اثر، ماهیت ثمری که بر این تقسیمات مترتب است تقسیم کنیم، به این معنا که مثلا فرض بفرمید حالا اجمالا در همین حد، چون مختصر امروز بحث میکنیم و به تفصیل نمیشود وارد شد، عرض میکنیم مثلا فرض کنید بعضی از این تقسیم به اصطلاح آثار جنبه معرفت شناختی داره، یا به تعبیر سنتی تر جنبه منطقی داره، از نظر منطق و روش شناسی مفید است. بعضی از اقسام از این قسمه، بعضی احیانا جنبه از صورت که کلامی داره، یعنی آثار کلامی بر این تقسیمات مترتب است. بعضی از اینها جنبه فقهی داره، یعنی آثار حکمی و شرعی برش مترتب است. بعضی از اینها جنبه تفقهی داره، یعنی جنبه استنباطی داره، آثار در مقام عملیات استنباط برش مترتب است. در حقیقت می شود از یه حیث دیگری معطوف به اون جنس اثر، سنخ اثری که مترتب هست بر این تقسیمات، از اون زاویه بحث رو ملاحظه کرد و مطرح کرد که امروز به اجمال به بعضی موارد فقط به اصطلاح اشاره میکنیم. گفتیم مثلا این که اثر معرفت شناختی داره، یعنی به لحاظ نظری مفیده، به لحاظ معرفتی مفیده، و اگر اینجا ما اثر منطقی را، یعنی منطقی و یعنی روششناسی، روش شناسی را از معرفت شناسی جدا کنیم، اینم خودش میشه دسته ای. در اصول، منابع اصولی، اونجایی که بحث از مبادی میکنند، در گذشته اینجور بوده و البته خب هنوز هم چنین است، ولی اگر فلسفه اصولی پدید بیاد، تدوین و تکون پیدا کنه، خب این از هم تفکیک میشه. ولی در گذشته وقتی بحث از مبادی میکردن، مبادی علم اصول، مبادی رو به اشکالی تقسیم میکردن، شایعه ترین تقسیم این بود که مبادی رو به مبادی منطقیه و کلامیه احیانا و گاهی عقلیه رو جدا میکردند از کلامیه و لفظیه تقسیم میکردن یا لغویه، یعنی این چهار قسم میکردن. وقت منطقیه رو چون در گذشته در ادبیات فلسفی و به طریق اولا در ادبیات علم اصول اصولی چیزی به نام معرفت شناسی مطرح نبوده، چون اصلا مقوله معرفت شناسی یه مقوله مدرنی به اصطلاح به حساب میاد، مال دوره جدید فلسفه است، در غرب به وجود آمده معرفت شناسی اپیستمولوژی. اون وقت چون اون وقت اصلا معرفت شناسی مطرح نبوده، ذهن فلاسفه معطوف نبوده به تفکیک بین منطق و معرفت، تا چه رسد به اصولیون. به نتیجه وقتی مبادی رو طبقه بندی میکردن، مبادی اصول رو، میگفتن مبادی منطقیه، بعد میرفتن راجع به اقسام علم در اونجا بحث میکردن. خب اقسام علم کیس منطقی نداره که، منطق به مفهوم روش، بلکه جنبه معرفت شناختی داره، چون چیزی به نام معرفت شناسی در فلسفه، در فلسفه های جهان مطرح نبوده تا دوره های اخیر و عمدتاً بعد از احیانا کانت. در نتیجه بحث های معرفت شناختی با بحث های منطق که به روش مربوط میشه تحت عنوان مبادی منطقیه مطرح می شده و بعضی از عازم که آمدن مبادی رو دستبندی کردن، مثل مرحوم شیخ بهایی که اول کسی است که این کار رو کرده در زبدت الاصول، آمده مبادی رو از مسائل علم اصول جدا کرده، این تقسیم رو داره، این چهار قسم رو داره. و بعدی ها هم مثل محقق اصفهانی که خب محقق اصفهانی فیلسوف هم بوده و شاید بشود گفت بیش از اون که فقیه باشد فیلسوف بوده و اهل مباحث فلسفی بوده، ایشون هم این همون الگوی شیخ بهایی رو در اون کتاب به اصطلاح علم الاصول علی نهج الحدیث اونو در اونجا به اصطلاح آورده، در اون رساله که یه طرح نوی برای علم اصول ریخته و گفتیم سابق هم همواره من یادم میاد، متاسف میشم که این اثر با فوتیشون ناتمام میمونه و اگر تمام میشد حتما این نقطه عطفی در لاقل ساختاردهی علم اصول در تاریخ اصول به وجود میمد. متاسفانه الاصول عن نهج الحدیث یه رساله ناتمامی است که ذیل در ضمن کتاب بوصول فی الاصول که سه تا رساله است ایشان اینه چاپ شده، بعد انقلاب جامعه مدرسین رو چاپ کرد، کتاب خیلی خوبی است. به هر حال ایشون هم باز همون الگوی مرحوم شیخ بهایی رو تعقیب کرده و بعدها هم مرحوم علامه شعرانی آمد کار کاملتر از شیخ بهایی و محقق اصفهانی رو انجام داد که بعد از نگارش اون تعلیقاتش و یا شرحش بر کفایی در سه جلد که چاپ نشده، بعد از او آمد به قول خودش میگه که من دیدم یک کار دیگه هم لازم انجام بشود و اون است که در خصوص مبادی و اصول باید یک کار مستقلی انجام شد و این کار انجام دادم که این کار رو خب ما در ارتباط با برنامه بهانه برنامه چاپ کردیم، المدخل الى عذب المنحل، در واقع اون المنحل که شرح ایشون بر کفایه و چاپ نشده اینو به عنوان مدخل بر اون نوشت. ما به بهانه برگزاری کنگره شیخ اعظم رضوان الله علیه آثار شیخ رو چاپ کردیم، اینم دادیم آیت الله استادی تصحیح کردند و به اون بهانه در اعداد اون کتاب چاپ شد. این یکی از توفیقاتی بود که الحمدلله اتفاق افتاد. وقت ایشون هم مرحوم علامه شعرانی هم باز همون الگو رو دنبال کرده و با همون الگو طبقه بندی کرده. میخوام عرض کنم که این بحث آثار منطقیه رو ما حسب همون سنت اصولون عرض میکنیم و الا باید آثار معرفت شناختی با آثار منطقی از هم تفکیک بشه. خب از جمله آثار منطقی که مترتبه اینه که اصلا تقسیم تکمیل تعریفه، تقسیم یک چیزی، بیان اقسام یک چیزی ادامه تعریف آن است. ما چیزی رو به درستی نمیشناسیم تا زمانی که اقساممون رو شناسیم، لذا تقسیم هر چیزی در حقیقت به معنی تفصیل تعریفه، در واقع اون چیز به حساب میاد. گوییم که تفصیل تر از آن دیگر عناوین هم هست، یعنی اگر ما بخوایم چیزی رو خوب تعریف کنیم تا زمانی که علاوه بر بیان ماهیت و اقسام پاره از مباحث و محورهای اون رو طرح نکنیم نمیتوانیم. مثلا وقتی علم اصول رو بخوایم تعریف بکنیم بگیم علم اصول چگونه علمی است، اگر مثلا غایت علم اصول رو نگیم دقیقا علم اصول رو شناخته ایم، ما اصلا میسر نیست. اون کسانی که میگویند هویت علم تمایز و عرصوت که انسجام علم وحدت و تمایز یک علم به غایت آن است، و اونا میتونن علم رو تعریف کنن و به درستی و به کمال تعریف کرده باشن بدون این که بس از غایت اون علم کرده باشن، نمیشه. پس بدون بس از غایت اصلا تعریف تمام نیست. یا اونایی که احیانا هویت علم رو در گرو موضوع آن میدانن و وحدت و تمایز علوم رو به وحدت و تمایز در علوم، در موضوعات علوم ارجاع میدن، اونا اگر موضوع رو خوب تبیین نکنن تعریف علم تونستن؟ نمیشه. چون هم میگن علم به موضوعش شناخته میشود، وقت ارائه یک تعریف بدون این موضوع تحلیل بشه تعریف تمام نیست و همینطور کسی که به روش احیانا در گروه روش هست و اون کسی که تعریف میکنه بعضی از عناصر از این قبیل رو باید بگه و شاید بشود گفت، چون ما این مبانی رو که اشاره کردیم قبول نداریم، بارها عرض کردیم یک نظر دیگه ای تو اینجا داریم، معلومه که این مباحث کفایت نمیکنه در تعریف، ولی تقسیم فوق العاده تأثیر داره. پس بنابراین شما وقتی بخواید حکم رو بشناسید، تو اصلا اقسام حکم رو نشناسید، حکم هنوز نشناختید. پس بنابراین وقتی مبحث تقسیمات و تصنیف احکام مطرح می شود، در واقع حکم شناسی اتفاق می افته و ضرورتی است در مقام حکم شناسی. لذا عرض می کنیم که اثر نظری داره. حالا اثر نظری برمیگرده به منطقی، به معنای قدیم آن، ولی چون تعریف از جنس معرفت شناسی است، معرفت شناختی به معنای جدید. پس بنابراین یکی از آثار این مبحث آثار معرفت شناختی آن است که به اصطلاح در مقام تعریف فوق العاده مؤثره و اگر کسی بخواد حکم را که موضوع استنباط آن کارکرد فقه است و روش طراحی روش استنباط اون کارکرد اصول است و حکم اینقدر اهمیت داره در علم اصول و در علم فقه نشناسیم، پس اصول و فقه رو نمیتونیم. خب اگر باید که ما اصول و فقه رو بشناسیم و موضوع کارمون هست، باید حکم رو بشناسیم. حکم رو بشناسیم، باید تقسیمش رو بدونیم. پس تقسیم در مسئله شناخت حکم و حکم شناسی فوق العاده نقش داره. این خب ممکن نگفتیم که اصولا فقط با تقسیم می شود موضوع رو شناخت که، ما عرض بکنیم بدون این که تقسیمات رو گفته باشیم به درستی تعریف تمام نشده. ما نمیخوایم بگیم با تقسیم تعریف میکنیم، بلکه عرض میکنیم که تقسیم نوعی دامنه تعریف است، ادامه تعریف است و به همون اندازه که تعریف ارزشمنده، تقسیم هم ارزشمنده. به همون دلیل که تعریف ارزشمنده، تقسیم ارزشمنده. اینو میخوایم عرض بکنیم. بالاخره یه فایده مهمی است، خیلی فایده بزرگی است. متمایز کردن انواع اون موضوع میشه همون تقسیم، ولی اصولا شما اگر به درستی نتوانید اقسام یک چیز رو تشخیص بدید، گویی به ماهیتش هم به درستی پی نبردید. یا لااقل میشود اینجور گفت که آقا تعریف به معنی الاخص علم اجمالی با آن شیء است. وقتی بحث های مثل تقسیم، مثل غایت، مثل موضوع بحث میشه، علم تفصیل تازه حاصل میشه. یعنی فائده مبحث تقسیم و تصنیف احکام از جمله در مقام منطق یا به لحاظ معرفت شناختی آن است که علم تفصیلی به حکم به دست میاریم. این فایده رو داره. بالاخره مکمله، ما داریم میگیم مکمل و در واقع دامنه تعریف است. خب تعریف که خودش تعریف خاص خودشو دارد. قهران اگر با خوام تعریف فنی منطقی بکنیم، باید به ذکر جنس و فصل بسنده کنیم. اگر این مطلب رو اضافه کنیم که اصولا تعریف آیا ممکن است یا نه، که بسیاری از اعظم از حکما میگن اصلا تعریف حقیقی ممکن نیست، اون وقت جایگاه بحثای از این قبیل که تعرف تفصیلی به انسان میدهد اهمیتش بیشتر روشن میشه. که اگر ما بحثای مثل تقسیم، مثل فرض کنید که غایت یک مقوله‌ای بپردازیم، با توجه که تعریف معمولاً تعریف حقیقی نیست و میسر نیست، اون کی میتونه ادعا کنه که جنس یک چیز رو شناخته است، فصلش رو یا همین فصولش رو شناخته است؟ چون این مطلب در واقع به قول ابن سینا یک شبه محاله و میسر نیست. خب طبعاً با مباحثی و تبیین‌های مثل تقسیمات ما کمک میکنیم به این نقیصه‌ای که ما در مسئله تقسیم داریم، در مسئله تعریف داریم. خب این یه قسم، حالا میخواییم انواع اقسام رو عرض بکنیم. اثر و فایده دیگری که باز مترتب عرض کردیم که جنبه کلامی داره گاهی. ما اگر این تقسیمات رو انجام ندیم، در واقع از پاره مباحث کلامی باز ماندیم. یعنی یک سری برایندهای کلامی داره این تقسیمات. مثلا شما وقتی بحث میکنید که آقا دسته ای از احکام متعلق به مقام انشاء و اصدارند، مقام اول به اصطلاح در این رتبه بندی مختار داریم عرض میکنیم، و الا در رتبه بندی معروف اون چهارگانه انشاء مقام دومه. ما قبل الانشاء در واقع مقامی است که وجود مصلحت احیانا سنجیده میشود، و اما خب انشاء صورت نمیپذیره، حالا یا به دلیل وجود مانعی چیزی. انشاء مقام انشاء، اقسام مربوط به مقام انشاء، اگر تشخیص بدیم که این قسم متعلق به مقام انشاء است، یا احیانا به مقام ابلاغ، یا احیانا به مقام فرض کنید که تیسیر و تفسیر، یا مقام امتثال، خب آثار کلامی مترتبه. اگر چیزی رو فرض کنیم حکمی است مربوط بشه مقام انشاء، هنوز انشاء شده ابلاغ نشده، ابلاغ به معنای ایصال نشده، حالا در روابط انسانی و در احکام و حکم های در جریان بین عقلا و بشری، فرض کنیم ما خبر داریم که حاکم یا پارلمان قانونی رو وضع کرده، وضع شده دیگه، اما هنوز ابلاغ نشده. بسیار اتفاق میفته دیگه، میدونیم مجلس تصویب کرده اما هنوز نیامده به دولت و رئیس جمهور ابلاغ نکرده هنوز، به رغم آن که در مجلس تصویب شده، همون وکیلی که در مجلس جز مصوبین اون قانونه تا رئیس جمهور ابلاغ نکرده باشد، فرض بر این است که قانونم بگه که با ابلاغ رئیس جمهور لازم الاجرا می شود قانون علا فرض، اون وقت همون وکیل اگر نقض کنه اون قانون رو، جرمه حساب نمیاد. بعد از آن که ابلاغ شد، اون وکیل و هر کسی دیگری و همه هم در قبال قانون مساویان، اگه نقض کنند عقوبت برش مترتب، چون جرم حساب میاد. اینجا هم شبیه اونه. وقتی ما تقسیم بکنیم، در این تقسیمات هر کدوم جایگاه خودشون پیدا میکنن در حکم دینی، در احکام شرعیه، خب این جهت مطرح میشه که اثر کلامی برش مترتب میشه. اونگاه که احکام در مقام انشاء اند و احسام مقام احکام مقام انشاء مقام اصدار، اگر کسی ترک کرد تا زمانی که به مرتبه ابلاغ نرسیده است، و بسا در مواردی که علم موضوع حکم است، اونجا حتی به مقام تفسیر نرسیده، یعنی تلقی نکرده فرد، ولو ابلاغ صورت پذیرفته باشد، خب تا این مراحل نشده ترکش موجب عقوبت نیست، یه اثر کلامی است. در حالی که اگر بریم سراغ اون مرتبه‌ای و یا اون احکامی که در مقام مثلا امتثال است، خب اونجا معلومه که کسی ترک کند تارکش معاقب است. پس بنابراین یکی از به اصطلاح آثاری که مترتب بر این بحث آن است که چون بین احکام، بعضی احکام با بعضی دیگر به لحاظ کلامی تفاوت های وجود داره، یا آثار کلامی بر بعضی مترتب است بر بعضی دیگر مترتب نیست، یا اثر کلامی دیگری مترتب است، این تقسیم میتواند مفید باشد. و به این لحاظ است که این تقسیم رو، اصل این تقسیم رو، باید یه مبحثی از جنس مبحث به اصطلاح کلامی تعبیر کرد. از این جهت در اون تقسیم مبادی اصولیه بعضی آمدن در اون تقسیمات گفتن مثلا سلسله از مبادی منطقیه هستن، پاره از مبادی کلامیه هستن، و بعضی گفتن عقلیه، کلامی عقلیه رو جدا کردن، یا بعضی گفتن کلامیه، بعضی دیگه گفتن احکامیه، یا بعضی کلامیه رو به جای خود و عقلیه رو به احکامیه تفسیر کردن. یعنی مبادی احکامیه هم بخشی از در واقع مبادی کلامی در نگاه بعضی از اصولین ما تلقی شده. به این ترتیب این مبحث خب جزء فلسفه اصول باید به حساب بیاد و به تعبیر رایج جزء مبادی علم اصول باید قلمداد بشود. در دستبندی میتونه بره در اعداد مبادی کلامی قرار بگیر به این اعتباری که عرض میکنیم. خب پس یعنی چی در مقام انشاء باشه؟ ما در خصوص تعبدی و توسلی و بنابه اونجا اینو یه وقتی عرض کردیم، اشاره کردیم، بعدم در اون بخش چهارم مقام چهارم بازم بحث خواهیم کرد. عرض کردیم که اول گفتیم بعضی از اینها رو، مثلا فرض کنید که گفتیم تعبدی و توسلی رو و بر اساس تفکیک امام تعبدی، تقربی و توسلیشون سرسمی میکنیم. این رو ما در تقسیم اولیه در زمره اقسام مقام اول آوردیم، یعنی گفتیم مال مقام جعل، یعنی شارع در مقام جعل اونو توسلی جعل کرده، اینو تعبدی جعل کرده، اینجور گفتیم. بعد به اصطلاح ببخشید در مقام اون تقسیم خلاصه که کردیم گفتیم این مال مقام امتثاله، از اون جهت مال مقام امتثال است که در نحوه امتثال اثر داره. توسلی رو لازم نیست قصد قربت بکنه، همونقدر که آب بیفته تو لباس، بیفته تو آب پاک میشه میره، این لازم نیست قصد کنه، نیت کنه، تقربی هیچ قربتن الله هم لازم نیست بگه. ولی صلات رو باید قصد قربت کنه، زکات رو باید قصد قربت بکنه. این از این جهت به مقام امتثال مربوط میشه، این حیثی که عرض میکنیم. ولی همونجا تذکر دادیم که بسا از زاویه دیگه نگاه کنیم، اینا چون به ماهیت حکم مربوط میشه، یعنی حکم تعبدی با حکم توسلی به نحو ماهوی با هم فرق دارن. اگر این باشد این ارجاع میشه به مقام جهل، یعنی شارع آمده ماهیتاً این یه جور حکم است، اون یه جور حکم دیگه است، تفاوت ماهوی دارن. در چه به صلاح فرمی شما جوابش این می شود که به حیثی مربوط می شود به ماهیت و در مقام جعل، در طبق بندی مقام جعل باید بیاد، و به حیثی و به صلاح شاید فی الجمله بشه گفت که در کتب اصولی ما این حیث دوم بیشتر مطرحه، به مقام امتثال. البته چون مقام امتثال و جعلی در طبقه بندی رایج این مباحث در اصول رایج نمی پردازن، این تفکیک نشده، ما داریم این تفکیک رو میکنیم. و اما خب میشه به حیثی گفت که به مقام امتثال برمیگرد، چون به نحوه انجام تکلیف ارجاع میشه قضیه. دیگه عرض کردیم به حیثی، چرا دیگه گفتیم از این جهت که بگیم که تعبدی و تقربی، چون این بعدن این قسمت ها از همون هست که باقی مونده و بحث باید بکنیم و اصولیون خوب هم رو اینا بحث میکنن و برای سپاری از مباحث همین اصول فعلی، اصولمون و اصول فعلی میگیم کار منتظری اصول به قوهی هستیم تا هستیم در درون دلمون، ولی کسی جرات نمی کنی حرف رو بزن. در همین اصول وقتی بحث میکنن، مثلا فرض کنید که آیا قربت مثلا قید یا نیست، دارن یه بحث ماهوی میکنن و از این باب در زمره انشاء میشینه، به مقام انشاء برمیگرده که آقا شارع اصلا اینجور انشاء کرده، اینجور جعل کرده، این رو با فرض این نوع از واجب را به قید قصد تقرب کردن حکم قرار داده است، بدون او حکم نیست اصلا. حالا بعضی پاره اشکالات که حضور ذهن دارید تو اینجا هم مطرح میشه. در هر حال به دو حیث در دو جا قرار میگیره. خب باز نوع سوم از آثار مترتب آثار فقهیه، این که ما مثلا همین مثالی که الان داریم عرض بکنیم، اونجا ما مثال آوردیم که به عقاید ارجاع میشه و آثار در واقع عقایدی قضیه مطرحه، این جنبه باید و نبایدی صرف نداره، بلکه حاکی از واقع و به اصطلاح باورها و بینشها و عقایده. بین کلام و فقه و اخلاق خب تفاوت روشنه دیگه. در واقع جنبه ما مثل همین بحث که عرض میکنیم آثار برش مترتب است، به معاد ارجاع میشه، به قیامت ارجاع میشه، حشر ارجاع میشه، به این مسائل برمیگرده مثلا. خب در این قسم سوم آثار فقهی مترتب باشد، مثلا هم تقسیم تعبدی و تعربی و توسلی است که بالاخره کلام مبادیه از کردیم، اینا از جنس بحثای مبادیه، حالا یا مبدع معرفت شناختی یا مبدع روش شناختی و منطقیه یا مبدع کلامیه.
اونجوری کاربردی الان در مکنی ریس هستش بیشتر مبنای امتصال امر و تعبدیات هم تو مقام فقه دیگه، لذا اینکه الان شما ارتباط شما
در مقام استنباط هم برای طراحی قواعد روش استنباط، هم در مقام استخدام قواعد یعنی به اصطلاح عملیات استنباط ما به این مباحث سر و کار داریم. ولذا یه وقتی اشاره کردیم که بعضی آمدن گفتن که فلسفه اصول همون فلسفه فقه است یا بالعکس، یا گفتیم آیت الله سیستانی می‌فرمان که موضوع علم اصول اعتبار است، یعنی همین حکم است که از شد بعضی اشکالات در 11 اشکال موارد میتونیم بفرمی شد بزرگوار شون برای خونجور میفرمان که دو تا پیشنهادی که برای سازماندهی علم اصول دارند، یکی این است که اعتبار محور علم اصول است، دوم حجت. حجت که همون قول مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آبوجردیه، در واقع ایشون از اونها اخذ کرده، اعتبار رویشون تأکید بیشتری کردن، دو محورهای علم اصول هم بوردن، گفتن اگر اعتبار و موضوع علم اصول بدونیم اینا این 16 مسئله محور هم میشه محورهای دانش اصول، که خب به نظر ما از پرشکال ترین پیشنهاد هاست برای ساختار بندی علم اصول که نقدشو به موقع کردیم زمانی که موضوع علم اصول در همین دوری دوم بحث میکردیم مطرح شد. اصلاً به هر حال آثار فقهی مترتب به این معنا که در این طبقه بندی، خب ما اگر تعریف کنیم دقیق تقسیم کنیم اقسام حکم رو دقیق بیان بکنیم که کدوم تعبدی است کدوم توسلی است، خب آثار فقهی برش مترتبه که اون اگر تعبدی یا تقربی قصد قربت لازم دارد این قصد قربت لازم ندارد، آثار فقهی مترتب میشه. و قسم چهارم و آخرین قسم که در واقع آثار تفقهی مربوط به اصطلاح مترتب بشود که در مقام تفقه یعنی استنباط کاربرد داشته باشه، این قسمت خیلی گسترده و وسیعه که در خصوص به اصطلاح مسائل مربوط به تدبیری و تشریعی موارد متعددی رو عرض کردیم که در مقام استنباط و در مقام به اصطلاح تفقه، خب اون که به حوزه فتوا مربوط میشه و بناست که مشیت تشریعی الهی کشف شود، شرایط استنباطش ضوابط استنباطش تفاوت میکنه با اون که به مسابقه حکم تدبیری بنا باشه فقیه حاکم احیانا ارائه بکنه، و به تفصیل راجع به ضوابط اصدار حکم تدبیری و حکومی اونجا بحث کردیم، اونها که و نشون میداد که چه مقدار نوع حکم در روش او و در مقام استنباط به اصطلاح تأثیر گذاره، که این قسم شواهد بیشتری در خلال مباحث داشت. ما این قسمت رو همطور که ملازم فرمید در همون بخش مقدمات باید بحث میکردیم، لازم من بحثم الان کردم دوردم تو جایگاهش گذاشتم. ما اول تقسیم در واقع بحث گفتیم قبل از ورود بر خود مسئله باید 5-6 تا مسئله رو بررسی کرده باشیم که اشاره کردم. در واقع یکیش همین مسئله از صورت که 6 تا مسئله بود، هم 4 منهج عامه بود، 5 ساختار بحث و اینا رو گفتیم، 6 رو به اجمال برگزار کردیم، اینکه بر این مبحث چه فوایدی مترتب است، این بیانش اینجا میتونه مطرح بشه. در این حال هم از کردیم این 2 میتونه مطرح شه، یکی اینجا است که الان فعلا اینجا قرار داد، دیگرش این است که ما ادامه بدیم بحث های سال بعد هم بحث کنیم، وقتی کل تقسیم تموم شد اونجا برگردیم به اصطلاح این بحث رو عنوان بکنیم به عنوان نتیجه گیری، که قاعدش این است که یه مسئله که مطرح میشه آخر سر بگن چه اثری و فایده مترتب است. ولذا از حالا وعده میدیم انشاءالله به شرط توفیق و عمر و حافظه که یادمون نره اونجا ممکنه این بحث فواید مترتب رو تفصیلی تر وارد شیم انشاءالله. صلی الله علی محمد.